رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
یک کوه را تصور کنید که قله‌اش توی ابرهاست و با بوحتش لرزه به تن صخره‌ها میندازه، اما همون کوه توی دامنش جایی برای روگش لطیف‌ترین بنفشه‌ها باز میکنه. آقا برای ما همینطور بود. یه اقتدار علمدارگونه داشت که دنیا ازش حساب میبرد، اما وقتی نوبت به بچه ها می رسید می شد مظهر عطوفت و مهربانی و لبخند. می دونین آقا یه جوری به بچه ها نگاه می کرد که انگار نه رهبر یه مملکت، که یه پدر بزرگ مهربونه که بعد از یه روز سخت کاری اومده تا تموم خستگی هاش و با شیرین زبونی نوه هاش در کنه.
بذاریم بیاد بچه ها، بذاریم هر کدوم میخوام بیان بذاریم بیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. ماشاءالله بیاییم.
من محمدی از اون نشادم.
پس باید بیاییم هر کدوم یه بوس به من بدیم.
من محمد جواد موزیدار
خانم. احوال شما، اسمتون چیه؟
زهرا.
ماشاءالله زهرا خانم گل. شعر اخوزون، اخوزون ای بی اختی
یه بوست رنگه
شعر سفید آبی نگم زرین هرم گبر یا خونه گر
زرین یا خوزن
زرین
چه
کنه داشته نشتون
چه نوشته
نوشتیم اشخاطه ماشاءالله ماشاءالله. خانم کوثر بیا ببینم، بیا امان شما، امان شما. نمیخواد بره، خودم میشینه. بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟
ماشین بازی.
ماشین بازی؟ ماشالله.
توی شلوغی دنیا و میونه همه اون جلسه هایی که سرنوشت دیگه ملت رو رقم میزد، یک گوشه دنج توی نگاه آقا همیشه سهم بچه ها بود. با اون وقار رهبریشون جوری گوش می سپردن به لکنت شیرین زبان اون طفل معصوم که انگار هیچ صدایی توی دنیا مهمتر از اون کلمه های نیمه کاره نیست. آقا با این سکوت پر از معناشون داشت به اون روح تشنه عزت هدیه می داد. آقا با یه لبخند از ته دل به بچه ها می فهمود که دنیا یه کوچیکشون برای ایشون به وسعت تمام ایران ارزش داره.
دستتون رسید
جان؟
یادفا داده بودم. دستتون رسید؟
نامه نشن. حالا باید دنبال کنیم ببینید نامه رو به کی دادن. بیسکویت چیزی به بچه ها بدید اقلا، حالا به بزرگا که نمی رسین اقلا.
بذار بایدی
انگوشتر ایشون رو بهتون بشون بده.
از این کوچیک ها میخوام
بکنم. آقا از این کوچیک ها یه دونه بهشون بدید، دبه در بردن. جون انگوشتر میخوام. کی بهت گفت اینو بگی بابا جون؟ کی بهت گفت؟ خیلی خوب
یکی دارم زیست.
خیلی خوب. دو تا انگشتر بدید که دارم روی زیر برم.
یه چفیه به این دختر خانم بده. سلام.
یه چفیه به منم.
احوال شما. اسمتون چیه؟
زهرا.
ماشاءالله زهرا خانم و گل. عبا؟
این عبا رو اون عبا چجوری برم بس؟ بالاخره کار به قبا و اینا. ببین من چون
دعا خوندم.
دعا خوندم. برو ناجم. به این دعا و خودم دار. و خودم دار.
دخترها در نگاه آقا ریحانه بودند، گلهای معطری که باید با ظرافت با اونها سخن گفت. حتما اون صحنه‌های زیبای جشن تکلیف رو به یاد دارید، اون چادرهای سفید گلگلی که مثل فرشته‌ها دور آقا حلقه می زدند. ایشون نسبت به دختران پدری می کردند، با مهربانی به حرفاشون گوش می دادند، براشون دعا می کردند، به اونا یاد می دادند که چادر اونها پرچم عزتشونه. آقا به اون دختر کوچولوها می گفتند عزیزان من، شما مربیان نسل های بعدی هستی. ارتباط ایشون با دخترها آمیزه ای از احترام، حیا و محبتی بیکران بود تا اونا بدونن جایگاهشون در این سرزمین ملکوت خانه و جامعه است.
بچه های عزیزم گوش کنین، اولا سرودتون خیلی عالی بود، هم شعرش خوب بود، هم آهنگش خوب بود، هم شماها خوب اجرا کردید. جشن تکلیفتون رو به شما تبریک میگم. شما میگفتید اینجا ایرانه، الان توی سرود شما به زیبایی این رو تکرار کردید. کشور شما، ایران عزیز شما، زنهای بزرگی داشته در گذشته و من به شما بگم امروز زنهای برجسته ما از گذشته بسیار بیشتره. ما زنان برجسته‌ای داریم در همه بخش‌های علمی و عملی و جهادی و مسئولیت پذیری و مدیریتی و غیره. زنهای برجسته مهم می داری، اینا مایه افتخارن. زنهای برجسته در کشور، هر کشوری زنان برجسته ای داشته باشه، اینا مایه افتخارن و در کشور ما زیاد هستند. و شما سعی کنید جز به این زنان بشید. چجوری؟ درس بخونید، درستون رو خوب باد بخونید، تکالیف درسی رو خوب باید انجام بدید، کار کنید، فکر کنید، کتاب بخونید، تا انشالله جزو زنهای بزرگ بشید در آینده.
سرها برای آقا حکم ستونهای آینده رو داشتن، دست میذاشت دو شونشون محکم و قرص، جوری که اون پسر کوچولو حس میکرد یک کوه پشتشه. بهشون نمیگفت بچه، می گفت آینده ساز. بهشون می گفت درس بخون، ورزش کن، اما یادت نره قبل از همه اینا مرد باش. آقا با نگاهش به پسرا قول می داد که این خاک رو به دستشون می سپره. وقتی یه بچه ازش می خواست که انگشترش رو بهش یادگاری بده، آقا با یه لبخند انگشتر رو از انگشت مبارکشون در می آورد و می گفت بیا بابا جان، این باشه بین من و تو که یادت نره قرار آدم بزرگی بشی.
همین یه فرزند رو از شهید بریم. سلام علیکم، احوال چطوره سردار؟
آزاد.
ببینم این نقاشی خودته؟ باریکم.
چطوری بذارم؟ آش
علی آقا شمایی؟ یا ببینم
یه خاطره هست که دل آدم رو تکون میده. فرزند یکی از شهدای مدافع حرم توی شلوغی دیدار بودو بودو میره سمت آقا. محافظ ها میخوان جلوشو بگیرن، اما آقا با دست اشاره میکنه که بذارید بیاد. بچه میره و میپره تو بغل آقا، دستاشو دور گردن رهبر یک کشور حلقه میکنه. آقا جوری اون طفل معصوم رو بو می کرد و می بوسید که انگار داره عطر بابای شهیدش رو از لای موهای اون بچه پیدا می کنه. اون لحظه دیگه رهبر و سیاستمدار نبود، یه پدر بزرگ مهربون بود که می خواست جای خالی بابای اون بچه رو برای چند لحظه هم که شده پر کنه.
آقا جون، میگن حالا دیگه خونت کنار ستاره هاست، اما من هنوزم وقتی چشمامو میبندم گرمه اون دستای مهربون تو روی سرم حس میکنم، همون دستایی که انگار بوی گل محمدی و طعم نوازش پدر بزرگا رو میداد. دلم برای اون لبخندی که وقتی به ما بچه ها نگاه میکردی روی لبت میشست یه ذره شده، همون لبخندی که انگار میگفت خیالت راحت بابا جان، من حواسم بهت هست. میگن شهید شدی، یعنی رفتی پیش خدا که از اون بالا مواظب ما باشی. آقا جون دلم برات خیلی تنگ شده، ولی بدون جا توی قلب کوچیک من همیشه سبزه آقا جون قهرمان من.
بسم الله الرحمن الرحیم. برومند هستم، کارشناس حوزه خانواده. خدمتتون عرض کنم برخورد رهبر بزرگوار ما برخوردی پدرانه، برخوردی از سر کرامت، عزت، بزرگمنشی، رفتاری لبریز از محبت، عطوفت و آینه تمام نمای یک محبت خالص ایشون نسبت به بچه ها بود، اونطوری که خود بچه ها با تمام کوچیکشون این محبت خالص رو درک میکردن و عکس العمل های بی نظیری به ایشون نشون میدادن و سعی میکردن علی رغم این که ما میدونیم که بچه ها با افرادی که باهاشون ارتباط نداشتن و نمیشناسنشون به راحتی ارتباط نمیگیرن و یک احساس غربتی دارن، در مقابل ایشون چنین چیزی دیده نمیشد. بچه ها اتفاقا سعی داشتن به ایشون نزدیک بشن، برن بغل ایشون، یک فضاهای جذاب و یک تصاویر بسیار بدی و دلانگیزی در صحنه هایی که ایشون ملاقات هایی داشتن و بچه ها هم بودن شکل گرفتن، که این خب نشوندنده اون خلوص و صداقت محبت ایشون هست و بچه هاشون آینه تمام نمای فطرت هستن، بسیار شفاف هستن، این خلوص رو درک میکنن. نحوه تعاملشون با بچه ها نشان دهنده فطرت شفاف و پاک ایشون بود و این فطرت شفاف و پاک رو ما باید در این نقطه نگاه کنیم که ایشون رهبر یک نظام سیاسی بود، یک ولی فقیه بود، در بالاترین موضع حاکمیت قرار داشت و عرف دنیا و عرف مسئولیت های طوره که آدم ها وقتی در چنین موازه قرار میگیرن اون شفافیت روحی، اون خلوص فطرت، اون پاکی ایمانشون متاسفانه تحت تاثیر قرار میگیره و رو به زوال میره و تقوای خودشون رو از دست میدن. ولی ایشون با وجود این که در بالاترین موضع ها بود و سخت‌ترین مسئولیت ها رو داشت، از این شفافیت، از این پاکی، از این خلوص فطرت فاصله نگرفته بود و این بازخوردی که بچه ها میدادن به ایشون و تعاملی که باهاشون داشتن نشان دهنده همین پاکی و خلوصه. خدا بر درجات ایشون بیفزاید و انشاءالله ما رو هم پیرو و تابع ایشون قرار بده و ما رو در زمره امت ایشون ثبت بکنه و انشاءالله در قیامت به ایشون ملحق بشیم.
رهبر شهیدمون رفته، اما اون بوسه هایی که بر پیشانی فرزندان شهدا نشوند، اون جانم بابا گفتن هایی که توی گوش بچه های این سرزمین سمسمه کرد، حالا به یه میثاق ابدی تبدیل شده. آقا شهید شد تا ثابت کنه که برای محافظت از لبخند این بچه ها میشه نه فقط از وقت و آبرو که از تمام جان هم گذشت. آقا جون، راه پدری شما توی رکهای نسل تا همیشه جاریه ای پدر مهربان.
ایرانیان همدل و سوگوار برای بدرقه آقای شهید ایران به پا می‌خیزیم.
جمهوری اسلامی خیلی قوی است. علت قوت چیست؟ قوت ایمان ها و ایستادگی ها.
جوش و خروش هزار سجیل است، بگو کسی برساند به گوش قابیلان، که وقت خون طلبی ها برای حابیل است.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد و شهید ایران حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای و شهدای خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مراسم وداع با پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، روز سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، روز چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و در نهایت روز پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهیدمان در شب شهادت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد.
حقی که به گردنم میماند،
آیا میدونستی تهمت زدن یکی از مصادیق حق و ناسه؟
باید یه چیزی محرز بشه، اون موقع هم تهمت زدن نداره دیگه، خب مشخص میشه دیگه، آبروی نفری میبری دیگه، زودتر قضاوت کردید.
تا اینجوری یادمه نه، و سعیم اینست که این کارو نکنم، ولی حالا شاید از دستم در رفته باشه، ولی نه، تا جایی که فکر میکنم همچه کاری نکردم.
تهمت نه، شاید فکر بد کنم، ولی اینکه قضاوتش کنم و بهش با قاطعیت چیزی بگم نه، چون خودم در جریانش نبودم، فقط شنیدم، چون شنیدم نمیتونم بابتش قضاوت کنم. اگر تهمتم بهش بزنم قطعا حقش به گردن منه و بعدن یا تو هر شرایطی که بشه باید برم ازش حلالیت بگیرم.
تهمت نزدم نه، تا وقتی که مطمئن نشدم کاری رو انجام نداده بهش چیزی نگفتم. وقتی که یه ادعایی رو به کسی داشته باشی که اثبات نشه، عذاب وجدانش راحت نمیذاره آدم.
متاسفانه نخواسته، آره این اتفاق برام افتاده. درباره اون شخص اطلاعات کافی نداشتم، اون چیزی که شنیده بودم پیش خودم تصور میکردم درسته، بعد متوجه شدم که اینطور نبوده. عذرخواهی ازشون کردم و ایشونم به ظاهر گفتن میبخشم. امیدوارم که از ته قلبشون منو بخشیده باشه، امیدوارم که حقی به گردنم نمونده باشه.
نمیدونم، ولی اگه زده باشم متوجه بشم حتما از دلش در میارم.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
سلام عرض بکنم. توی گزارش ها دیدیم که متاسفانه این مسئله مبتلا بهیه، یعنی ما در سطح جامعه زیاد با خشونت های زبانی مواجه هستیم که یکی از مهمترین مصادیقش تهمت زدن هست. تهمت یعنی نسبت دادن یک عنوان ناروایی به شخصی که اگر از اون عنوان مطلع بشه ناراحت میشه، این میشه اتهام زدن. به خصوص وقتی که ما توان اثباتی حرفمون رو نداشته باشیم، حتی ممکنه تحت عنوان جرم افترا هم قابل پیگرد باشه. یعنی میخوام بگم که فقط یک تکلیف اخلاقی نیست زبون رو نگه داشتن. گاهی وقتا اگر زبونمون رو نگه نداریم و هر مسئله ای رو به هر کسی نسبت بدیم، میتونه حتی ضمانت اجراهای کیفری هم داشته باشه. حتما حق و ناس نباید با دو تا چهار تا و مسائل مالی در نظر گرفته بشه. حتما من برای اینکه بخوام به حق کسی لطمه وارد بکنم، نباید مالش رو تخریب بکنم. گاهی وقتا تخریب آبروی دیگران، لطمه زدن به حیثیت و اعتبار دیگران میتونه بارها و بارها بیشتر آسیب زننده باشه. و اگر ما بتونیم کنترل زبانمون رو به دست بگیریم، حتی اگر میدونیم که کسی مرتکب عملی شده که ناشایسته، با حفظ زبان خودمون میتونیم جلوی ریختن آبروی اون شخص رو بگیریم. و توی روایاتمون هم که مکررن تاکید شده که آبروی مؤمن حرمت کعبه رو داره، یعنی اگر ما آبروی کسی رو ریختیم، مثل اینه که خدای نکرده به کعبه تعرض کردیم. اگر واقعا توی زندگی روزمرمون همچین باوری داشته باشیم، فکر میکنم که خیلی از این درگیری‌ها و تنش‌های ناشی از تهمت زنی‌ها هم جمع خواهد شد.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید از حق و ناس چیزی به گردنش نباشد.
آرزوی تو. ترکم نکن چگونه بمانم بدون تو، این لاش را کجا بکشانم بدون تو. من هیچ 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 ندارم شبیه عشق، از شرم مثل ریگ روانم بدون تو. یک شور کور دارم و عالم تمام بود، تا کی تلف شود هیجانم بدون تو. بر گرد هیچ گرم توافی سیاه و گنگ، با دیو باد در دورانم بدون تو. حیران ازدهام صداها و رنگها، آینه ای دوچار جهانم بدون تو. ای آن روشن لحظات بدون من، تاریک شد زمین و زمانم بدون تو.
میشه نگام کنی راحت شه زندگیم، چشم ندار ازم میپاش زندگی. هر کس به جز تو رو انکار میکنم، من عاشق تو هم اقرار میکنم، اقرار میکنم تو هنوز هم سخت خواب شب، هم خنده های روز. از تو حواسم هی پرت می کنم، با قلب بی کسم هی شرط می
کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه حدیثی از امام ششمه، فرمودن مسئله دنیا که مسئله ماء البحر، مسئله دنیا مسئله آب دریاست. آدم تشنه هر چی از آب دریا میخوره آتشش زیاد میشه.
به خودم نگاه میکنم، به رویاهایی که اونقدر بهشون پر و بال دادم تا اوج گرفتن و رفتن بالاترین نقطه هستی ایستادن، اونقدر که دیگه دست خودمم بهشون نمیرسه.
و انسان هرچه ایمان داشت پای آب و نان گم شد، زمین با پنج نوبت سجده در هفت آسمان گم شد.
به خودم نگاه میکنم که سالها اومد و رفت و چشام همه چیزو دید غیر از واقعیتی که جلوی نگاه هم بود.
زره حماس به تو که نفسی ز خود نرمید، من همه حیرتم به کجا روم، برهم سری نکشی چه بلا ستم کش غیرتم، چه قدر نشانه حسرتم
ما تو